دریافت کردن. اینجا نباید دیه این فرد از بین بره، حاکم جامعه از همون بیت المال میاد و دیه این فرد رو پرداخت میکنه به خانواده. یا اگر در اثر اشتباه پزشکی فردی جانش رو از دست بده، اگر واقعا اشتباه باشه، یعنی قصور و تقصیر و کوتاهی پزشک نباشه، جالب اینجا دیه هم به وسیله از بیت المال پرداخت میشه. یا اگر اشتباه قاضی باشه، قاضی همه مراحل طبیعی رو طی کرده و شاهدهای خواسته، شاهدا عدالت شاهدا ثابت شده و تصمیم گرفته شده که فردی اعدام بشه و بعد معلوم میشه که خب اینجا توطئه‌ای در کار بوده و این فرد نه بیگناه بوده، خب اینجا الان دیه این فرد باید از همون بیت المال پرداخته بشه به اون خانواده. موارد خیلی متعددی داره، حتی حتما شنیدید ما در مصارف زکات موردی داریم که مؤلفت قلوبهم هست. یعنی چی؟ یعنی دشمنانی هستند که اینها اگر به اینها کمک مالی نشه، اینها برای جامعه دردسر ایجاد میکنن، برای مردم میتونن مزاحمت ایجاد بکنن، از بین بردنشون هم حالا یا به صلاح نیست یا در توان فرض میکنیم ما نیست، اما میشه با مقداری پولی به اینها دادن و هزینه‌ای برای اینها داشتن شر اینها رو از جامعه اسلامی، از جامعه مسلمان‌ها اینها رو برداریم. اینجا دست حاکم باز هست که قسمتی از زکات رو که به عنوان مؤلفت قلوبهم هست در اختیار اون کسانی که اصلا مسلمان نیستن و دشمنی دارن با اسلام، با جامعه اسلامی، با مردم دشمنی دارن، در اختیار اونها قرار بده که اینها باعث زحمت و دردسر برای جامعه اسلامی نشن. و دیگه موارد متعدد، به هر حال امکانات بهداشتی، فرهنگی، رفاهی، فرهنگی، تبلیغی، اینها همه مواردی هستند که جزء مصارف زکات هستند و ما در سیره امیرالمؤمنین هم شاهد بودیم که برای افراد در نظر می گرفتن. یا مصارف افرادی که از کار افتاده هستند، ناتوان هستند، زنهایی که سرپرست جامعه هستند، اینها مواردیه که به هر حال از بیت المال مصرف این افراد بشه که در مجموع به نحوی باشه که در جامعه مردم احساس کمبود و نیازی رو نکنن. هر جا که احساس کمبود و نیازی بشه، اون جاییه که حاکم ورود پیدا میکنه و به وسیله بیت المال و اموالی که متعلق به مردم داره اون کمبود و اون خلأ رو بتونه برطرف بکنه.
بله، ممنونم از شما حاجی نوروزپور. بریم سراغ این که به هر حال ممکنه احتمال خیانت در بیت المال هم وجود داره، همیشه در همه زمان ها هم بوده. آثار خیانت به بیت المال در سیره امیرالمومنین علیه السلام به چه صورتی بود؟
بله، استفاده کردیم از صحبت های جناب آقای دکتر جعفری ارندی، عرض سلام هم داریم خدمت ایشون، هم از صحبت های استاد بزرگوارمون حاجی وحیدی. بله، آثار خیانت در بیت المال خب آثار زیادیه. اجازه بدید امروز روز ولادت امیرالمومنین علی علیه السلام، آثار خیانت بیت المال رو هم از زبان حضرت مولا خدمت شما عرض کنم.
بله، بفرمایید.
ببینید، آقا امیرالمومنین در نامه 26 نهج البلاغه هست که میفرماید که خیانت به بیت المال مساوی با خیانت به امت اسلامه، مساوی با خیانت امت اسلامه و رسوایی در دنیا و آخرت رو در پی داره. ببینید این کلام آقا رو من برای شما بخونم: همانا بزرگترین خیانت، خیانت به ملت و رسواترین دغلکاری، دغلبازی با امامان است. سپس در ارتباط با آثار پیامدهایی که خیانت به بیت المال داره، آقا می‌فرماید که کسی که امانت بیت المال الهی را خار شمارد و دست به خیانت آلوده کند و خود و دین خیش را پاک نسازد، درهای خاری در دنیا به روی خود گشوده و در قیامت خارتر و رسواتر خواهد بود. پس آقا امیرالمومنین فرماید یکی از آثار خیانت به بیت المال خاری در دنیاست. بعد میفرماید دوم ذلت در پیشگاه الهی و پستی در آخرته. این در بین مردم، در بین مردم، مردم اگر متوجه بشن یک کسی در دنیا نسبت به بیت المال مسلمین خیانت کرده، از چشم مردم میفته و او رو دوست نمیدارن. این در دنیاش. در آخرتش بازم ببینید امیرالمومنین در نامه 126 نهج البلاغه در این رابطه میفرماید که اگر اموال بیت المال از خودم بود به گونه مساوی در میان مردم تقسیم میکردم، چه رسد به جزء اموال خداست. آگاه باشید که بخشیدن مال به آنان که استحقاق ندارن زیاده روی و اسراف است، هرچند ممکن است در دنیا ارزش دهنده آن را بالا برد. ببینید امیرالمومنین اشاره می‌کند بعضی از بیت المال را ویژه به مردم میدن، بعضی از افراد خاص میدن، به سران قبایل و طوایف اون موقع هم رسم بود میدادن، بین اون طوایف و اون قبایل محبوبیت در ظاهر به وجود میاد، اما در پیشگاه خدا خوار و ذلیل است. همان گونه که ملاحظه می شود امام علی علیه السلام آثار و پیامت های خیانت در بیت المال را مساوی خاری در محضر مقام ربوبی و پستی در عالم آخرت دانسته. خود ایشون هم خیلی احتیاط می کردن. یعنی امیرالمومنین علی علیه السلام برخورد ایشونو ببینید با برادرشون عقیل، ایشون نابینا بودن، نه تا هم بچه داشتن، عیالوار بودن. وقتی که ایشون میاد از امیرالمومنین علی علیه السلام یک کیسه گندم بیشتری رو میخواد، چیز زیاد هم نخواست، یه ذره گندم. نه ویلای آنچنانی خواست، نه پست و مقام آنچنانی خواست، نه ماشین آخرین سیستم مثل امروز ما که بخواید راندخاری بکنید و آقازاده ها بخوان و اتفاقاتی بیفته. اما امیرالمومنین چه برخوردی با ایشون میکنه؟ امیرالمومنین میاد بعد از اینکه چند بار ایشون درخواست میکنه، امیرالمومنین شنیدید که میاد یک آهن گداخته ای رو میاره نزدیک دست ایشون، ایشون فریاد میزنه و کنار میره. بعقیل میگه شما آتش دنیایی که قابل قیاس با آتش اخروی نیست رو نمیتونی تحمل کنی، چطور من سهم بیشتری از بیت المال رو به تو بدم؟ که خدمتتون عرض میکنم که شما برادر من هستی یا عیالواری، بله من از خودم اموال شخصی خودم میتونم به شما بدم، اما شما این که از بیت المال بخوای خدمتتون عرض میکنم بیشتر از من درخواست کنی، این نمیشه. امیرالمومنین میفرماید خیانت به بیت المال بی‌اعتمادی میاره در بین مردم، که حالا من دیگه نمیخوام خیلی توضیح بدم که وقت عزیزان گرفته بشه، بی بهره شدن در دنیا میاره، یعنی این که از چشم مردم میفته، از چشم خدا و بنده خدا میفته که بیت المال رو نخواد درست مصرف کنه، نسبت به اون حاکمانی که در بیت المال تعدی و تفریط میکردن. ببینید برخورد امیرالمومنین به چه صورته. شما ببینید وقتی که با جناب عثمان ابن حنیف یه مهمانی شرکت کرده تو نهج البلاغه است، محضر اساتید هستیم، عثمان ابن حنیف آدم کمی نبوده، یکی از یاران پیامبر عظیم الشان اسلام بوده و پیامبر عظیم الشان اسلام او رو تربیت کرده، خلیفه دومم به او اعتماد کرده، در بعضی از بلاد برای جمع‌آوری خراج و مالیات او رو گماشته و امیرالمومنین علیه السلام هم از یارانش بوده، یعنی مورد قبول همه بوده این عثمان ابن حنیف. ولذا آیت الله حسنزاده آملی می فرماید توبیخی که امیرالمومنین به ایشون کرده شاید به خاطر همین بوده که یک آدم ممتاز و ویژه‌ای بوده که امیرالمومنین از او انتظار نداشته. آخه بعضی وقتا یه اتفاقاتی از بعضی از کسا سر میزنه که آدم انتظار نداره در این جایگاه و در این شخصیت بخواد این اتفاق. به عثمان ابن حنیف میگه به من گزارش دادن که تو در یک مهمانی شرکت کردی که فقرا در اون مهمانی راهی نداشتن، یه غذاهای جلوی تو گذاشتن که این غذاها رو تو نباید میخوردی، حاکم اسلامی خوراکش میباید مثل خوراک متوسط جامعه رو به پایین باشه. خود آقا امیر، اینا هم بگم دیگه زیاد مزده نشم، خود آقا امیرالمومنین وارد منزل شد، دید سفره را که باز کرد، این نان جوهایی که امیرالمومنین استفاده میکرد روغن زیتون مالیده بودن. امیرالمومنین بزرگترین گندمکار بود، اما خواهش نون گندم نمیخورد، نون جو میخورد. قنبر رو صدا زد، قنبر این نون جوهای ما رو کی روغنم زیتون مالیده؟ گوه آقا کار من نبوده، کار حسنینه، امام حسن و امام حسین نوجوان بودن. اون رو صدا زد، شما این کار کردید روغن زیتون مالیدید به این نونا؟ و فرمود بله آقا نون جوها خوش شده، شما اذیت میشید. آقا فرمود سوال من از شما اینه، آیا همه فقرای این شهر روغن زیتون دارن بمالن به نوناشون؟ گفت نه آقا همه ندارن. گفت پس دیگه این کارو نکنید. قنبر میگه آقا امیرالمومنین سفره شو دیگه لاک و مهر میکرد که دیگه کسی دست به سفره آقا امیرالمومنین، نه که نداشت امیرالمومنین داشت، اما استفاده جوری استفاده میکرد که شبیه مردم عادی جامعه باشه. احتیاطات امیرالمومنین در خصوص خود ایشون و زمامداران ایشون، تذکراتی که ایشون به استاندارانشون و زمامدارانشون میدادن در نهج البلاغه زیاد است.
بله ممنونم از شما آقای دکتر جعفری هرندی. نحوه مدیریت بیت المال باید به چه صورتی باشه که آثار و برکات اون در اقتصاد اسلامی هرچه بیشتر نمایان شود؟
ببینید بیت المال وقتی ما ازش صحبت میکنیم چند تا منشأ داره. البته الان بیت المال رو وقتی ما میگیم مربوط به پول و یا نقدها و اموالی هست که در اختیار دولت، در حالی که منشأ اینها متفاوته و لذاست که سوال شما مربوط میشه به اون منشأ. در اسلام و در جامعه اسلامی، یکی در اسلام یکی در جامعه اسلامی، منشأ این نوع پولها و اموال و ثروت بگیم به طور کل متفاوته. یکی زکاته که به موجب آیات شریفه قرآن و به خصوص آیه شریفه خذ من اموالهم صدقه و یا اونجایی که میگه انما الصدقات للفقراء والمساكين وابن السبيل که 8 مورد رو تعیین میکنه خداوند، یکی زکات، دیگری خمس که البته خمس رو اکثر قریب به اتفاق فقهای شیعه بهش قائل هستن. یک خمس غنایم جنگی داریم که در قرآن آمده و یک خمس ارباح مکاسب داریم که الان هم مردم متدین به مراجع تقلید که نایب امام حسن میدن. دیگری انفال و کوها، جنگلها، رودخانه ها اینا هستن و منافعی که از اینها برای دولت اسلامی به وجود میاد. سومی، چهارمی ببخشید، اون پولی هست و خراجی هست، حالا یا به تعبیر دیگه مالیاتی هست که جامعه دولت اسلامی از مردمی که تحت سیطره‌اش هستن، حالا ممکنه مسلمان باشن که در گذشته از مسلمان چیزی گرفته نمی‌شد به عنوان مالیات، بلکه از اهل ذمه گرفته می‌شد، اینها تشکیل دهنده بیت المال فعلی ما هست.
باید
فرمودید ما اینها رو نباید با هم قاطی بکنیم. مسئله زکات جدا هست، مسئله خمس جدا هست، یعنی دولت اسلامی فعلی رو دارم عرض میکنم. در مسئله زکات هیچ دخالتی نداره، هیچ دخالتی نداره، بلکه وظیفه شخصی افراده، بنابراین از اموال زکات الان در اختیار دولت قرار نمیگیره. خمس هم همچنین، خمس که دو قسمت میشه، یه قسمتش به فقرای سادات داده میشه و یه قسمتش هم سهم امامه که به مراجع تقلید داده میشه و اونها هم طبق موازینی که دارن مصرف میکنن. اون که به عنوان بیت المال فعلی ما داریم، یکی مالیاته که حالا خود مالیات هم مورد بحث، حتما شما میدونید و جامعه هم میدونه که وقتی قانون مالیات رو در مجلس شورای اسلامی تصویب کردن، شورای نگهبان چندان برخورد خوبی باهاش نداشت، چون رو تا حدی بعضی موادش رو خلاف قانون میدونستن. بالاخره حالا با تدابیری که اتخاذ شده این قانون مالیات در گذشته تصویب شده، نمیخوام وارد این بحث بشم. این مالیات در اختیار دولت و درآمدهایی که از جنگل‌ها، منابع طبیعی به طور کل حاصل میشه. حالا راجع به منابعی مثل منبع نفت و اینا هم بحث حقوقی داریم که نمیخوام اینجا عرض بکنم، اون هم در اختیار دولت. بنابراین اون چرا که ما الان به عنوان بیت المال میدونیم، غیر از اون بیت المالی است که من تاریخش رو عرض کردم خدمت، به لحاظ اسمی یکی هستن و به لحاظ مصرف کردنش متفاوت. من سوال شما رو فراموش کردم، یه بار دیگه تکرار بفرمایید سوال.
من مدیریت بیت المال رو می‌خواستم ببینم که به چه نحوی باید باشه که مدیریت بیت المال به چه نحوی باشه که آثار اون در اقتصاد اسلامی مشخص.
توجه به این عرایضم در خصوص دو مورد اول یعنی زکات و خمس رو اگر جزء بیت المال به حساب بیاریم که قبلا به حساب می‌آورده، مدیریت شورای مقدس تعیین کرده. به خصوص زکات رو قرآن فرموده که به انواع و افراد بدید، من جمله هم مؤلفت قلوبهم که یکی از دوستان ازشون اسم بردم، ولی همینجا هم در حاشیه و پرانتز عرض بکنم که مؤلفت قلوبهم در زمان خلیفه دوم دیگه تعطیل شد، اونم به دلایل خاصی که حالا جاش نیست اینجا من عرض بکنم، ولی انما الصدقات به فقرا و المساکین و ابن السبیل، قارمین، بدهکاران، نمیدونم حتی آزاد کردن بردگان که در اون زمان برده بود، یکی از مصارف زکات. خمس رو هم شارع مقدس وعلم و انما قلمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول و لذی القربى و المساکین، اون هم در قرآن تعیین شده و در لسان فقها هم تعیین شد. اون دو مورد دیگه که من عرض کردم اون رو قانون تعیین میکنه و قانون خوشبختانه تعیین کرده. مشکل ما در مسئله مالیات از نوع سوم و چهارم دو مشکل هست. یکی مشکل تحصیل درآمده که الان میبینیم خیلی ها مقاومت میکنن مالیاتی که قانونی هست پرداخت نمیکنن، و یا به عکس ادعی تجاوز میکنن به منابع مالی ما، به جنگل ها، به مراتع، به رودخانه ها اینها که. و یه مشکل دیگه هم در نحوه مصرف اونها ما داریم. نحوه مصرف اونها رو قانون تعیین کرده، منتها در اجرا ما مواجه با مشکل هست. اگر بتونیم که این اجرا رو خود شفاف بکنیم که حالا خود قانون بودجه یکی از مواردی است که شفاف میکنه، اون رو اگر ما بتونیم شفاف بکنیم نظارت عمومی رو کسب کرده. و وقتی نظارت عمومی بر یک موردی باشه، چنانچه مولا علی بن ابی طالب و دیگر بزرگان اسلام میگفتن بیاید بر اعمال من نظارت بکنید و اگر دید اشتباهی تذکر بدید. امام معصوم داره اینو میگه، این مهمه، ما این رو باید بهش توجه بکنیم. بنابراین اون نظارت لازم اگر باشه و قوانین مصوب، اون که قوانین در روی هم رفته، قوانین خوبی هست و پیش بینی ها کرده شده، می توانیم اون دو مورد رو که در اختیار دولت، البته اون دو تا مورد نخستین تکالیف و به اصطلاح خود احساس مسئولیت دینی افراد و امر اخروی هست که خودشون احساس میکنن و معمولا هم اونایی که مقید به آداب دینی هستن خمس و زکات چون خودشون میدن، حالا کسانی که مقید هم نیستن که خودشون میدونن و خدای خودشون، و در شرایط فعلی هم اجبار امکانی نداره. البته اگر زمینش باشه میتونه حاکم مسلمین کسی رو اجبار به دادن زکات بکنه، اجبار به دادن خمس هم بکنه، ولی الان ظاهراً نیازی نیست. ولی اون دو مورد دیگر رو باید برای اینکه ما بتونیم به نحو صحیح اجرا بکنیم صورت دخل و خرج باید بدیم. و این دخل و خرج البته غیر از اینکه حالا تفریق بودجه داریم و نظارت‌های خاصی داریم که در قوانین پیش‌بینی شده، یکی از چیزا نظارت‌های عمومی هست. اگر عامه مردم بتونن بر نوع عمل کرده اداره دارایی و سازمان برنامه بودجه و سایر ارگان‌هایی که متصدیه اون نظارت عام رو داشته باشن و وسایل و ابزاری باشه که این نظارت رو تسهیل بکنه، البته نق و نق هم هست، این هم ما میدونیم، فکر میکنم که نیازی به این که راه کار دیگر جز این نشان داده بشه نخواهد داشت.
بله، ممنونم از شما جناب آقای دکتر محمد جعفری هرندی، کارشناس تاریخ اسلام و علوم دینی، فقه و خارج فقه، که با ما همراه بودید. یک بار دیگر ولادت امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام رو خدمتتون تبریک میگیم و روز پدر رو هم به همچنین. روز بر شما خوش.
متقابلا من هم تبریک عرض میکنم ولادت مهمان خدا در خانه خدا علی بن ابی طالب صلوات الله علیه، و همچنین مجددا عرض ارادت میکنم خدمت مهمانانتون و شخص شما. فکر میکنم که من میتونم از خدمتتون مرخص بشم.
ممنونم از شما، روز بر شما خوش، خدا نگهدارت. خدا نگهدارتون. خب حاج آقای وحیدی، در مورد مؤاخذه شدیدی که در بیت المال حضرت امیرالمومنین علیه السلام داشتند، نکاتی رو هم از زبان شما مشتاقیم که بشنویم.
بله، خب بیت المال برای امیرالمومنین خیلی مهم بود که خدای ناکرده ذره ای خیانت در بیت المال نشه، و در تقسیم بیت المال نهایت دقت رو داشتن. حتی یک گزارشی نقل شده که امیرالمؤمنین علی علیه السلام
براشون مبلغ زیادی رو به عنوان بیت المال آوردن خدمتشون و قرار شد این رو در بین مردم کوفه تقسیم بکنن. حضرت کل قبائل کوفه رو به 7 قسمت تقسیم کرده بودند که هر قسمتی شامل بعضی از قبائل می شد که این کار تقسیم بیت المال رو راحت تر می کرد، یعنی دیگه لازم نبود که تک تک افراد رو برن سراغشون، بلکه این 7 گروه اینها نماینده هایی داشتن، می اومدن سهم بیت المال رو می گرفتن و می رفتن پخش می کردن بین قبائل و افرادی که بودن. در تاریخ نقل شده که این مال عظیمی که آورده شده بود، حضرت مسئولین قبائل رو خواستن، مسئولین این 7 گروه رو خواستن و در بین اونها این اموال رو به 7 دسته کاملا مساوی تقسیم کردن. بعد از اینکه تقسیم کردن، در انتها امیرالمومنین دیدن یک قرص نان باقی مونده که این هم جزو همین بیت المال بوده و این به حساب نیامده بود. حضرت داره که اون یک قرص نان رو هم با دقت 7 قسمت کردن و هر قسمتی رو به یکی از این رؤسای قبائل دادن. این نشان از نهایت دقت امیرالمؤمنین و محاسبه‌ای که داشتن میکنه که حتی نگفتن خب حالا یه دونه نان دیگه این نیازی نیست، حالا این اموال عظیمی که تقسیم شده این یه دونه نان که توش به حساب نمیاد که، اما نه، همون رو هم به 7 قسمت مساوی تقسیم کردن و مبنای حضرت هم همین بود که اموال رو به طور مساوی بین افراد تقسیم بکنن که همین باعث جنگ جمل شد دیگه، چون عده‌ای مدعی بودن چون ما سابقه بیشتری در اسلام داریم یا در جنگ‌های بیشتری شرکت کردیم یا ما عرب هستیم با عجم باید تفاوت داشته باشیم یا ما ارباب هستیم با برده باید تفاوت داشته باشیم و سهم بیشتری ببریم، اما حضرت منکر همه این مسائل شدن، فرمودن که هیچ کس اینجا در بیت المال تفاضلی بر دیگری نداره و سهم همه رو به صورت 3 درهم قرار دادن، چه ارباب چه برده چه عرب و غیر عرب. از همون جا بود که ایرانی ها ارادت بیشتری پیدا کردن به امیرالمومنین وقتی این تساوی رو در تقسیم مالیات دیدن. خب همه اینها باعث می شد که امیرالمومنین یک سختگیری جدی داشته باشند در تقسیم بیت المال و تهدیدهای جدی نسبت به مسئولین داشتن که اگر شما در این زمینه کوتاهی بکنید مستوجب عذاب الهی خواهید شد و من هم شدیدترین برخورد رو دارم. نمونه رو من اینجا یادداشت کردم که از بله نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام مقابله‌ای که داشتن با یکی از اصحاب خودشون در زمینه بیت المال که بله در نامه 41 نهج البلاغه هست که حضرت این نامه رو به یکی از کارگزارانشون نوشتن. ظاهرا معلوم نیست که این چه فردی بوده، اما در ابتدای نامه که حضرت بیان میکنن که من تو رو محرم راز خودم میدونستم، نزدیکترین یار خیش میدونستم و هیچ کس از خاندانم در غمخواری و یاری و امانتداری نزد من همپایه تو نبود، معلوم میشه یکی از نزدیکترین یاران امیرالمؤمنین علی علیه السلام بوده. اما این فرد بعد از اینکه گزارشی به امیرالمؤمنین میرسه که خیانتی در بیت المال کرده و اموالی رو برای خودش برداشته، ببینید امیرالمؤمنین با این کسی که اونقدر نزدیک بهشون بودن چگونه برخورد میکنن و چه تهدیدهای جدی دارن. میفرماین که در همین نامه 41 میفرماین از خدا بترس و اموال این مردم را به سویشان بازگردان که اگر چنین نکنی و خداوند مرا بر تو چیره سازد، با تو کاری خواهم کرد که نزد خداوند عذرخواه من گردد و با شمشیرم که هر کس را با آن زدم در آتش شد گردنت را میزنم. و بعد حضرت میفهمان اگر کاری را که تو کردی حسن و حسین فرزندان من کرده بودن از من نرمی نمی دیدن و به مرادی نمی رسیدن تا آنکه حق را از آنان بازگیرم. این دیگه نهایت تهدیدیه که امیرالمؤمنین نسبت به این فرد دارن و او رو تهدید به قتل می کنن که شخص خود من با شمشیر خودم تو رو به قتل می رسونم اگر این اموالی که خیانت کردی به بیت المال بر نگردانی، به خزانه جامعه بر نگردانی و این اموال به صاحبین اصلیش که همین توده مردم هستن نرسه، با تو شدیدترین برخورد رو خواهم داشت. نمونه های دیگری هم هست در نهج البلاغه و سیر اون حضرت که میتونن شنوندگان عزیز مراجعه بکنن در تاریخ زندگی امیرالمومنین علی علیه السلام.
ان شاء الله. ممنونم از شما جناب حجت الاسلام و المسلمین حمید وحیدی، کارشناس مسائل مذهبی و روحانی. جناب حاج آقای نوروزپور، در حد یک دقیقه دو دقیقه ما یک جنبندی رو از زبان شما شنونده باشیم.
بله، خوب استفاده کردیم از بیانات اساتید بزرگوار. ببینید، ماحصل این مباحث به نظر حقیر اینه که امیرالمومنین علی علیه السلام با عدالتش تو این امور بیت المال هم برخورد میکرده، یعنی خارج از عدالت با هیچ کسی برخورد نکرده، چه نسبت به نزدیکان، چه نسبت به فرمانداران و زمامدارانی که خود ایشون منصوب کرده، چه نسبت به عوام مردم با عدالت برخورد میکرده. آخرش هم به خاطر همین عدالت به شهادت رسید. قتل علی ابن ابی طالب فی محراب عبادته لشدت عدله. می‌فرماد امیرالمومنین در محراب عبادتش به شهادت رسید به خاطر همین عدالتی که به خرج میداد. و اگر این عدالت رو امیرالمومنین به خرج نمیداد، خیلی از دشمنها با ایشون دشمنی نمی‌کردن. خداوند انشالله همه ما رو جز پیروان آقا امیرالمومنین علی علیه السلام قرار بده. انشالله به مدیران ما، مدیران اقتصادی ما توفیق عنایت کنه که واقعا پیرو امیرالمومنین باشن و دستورات ایشون رو که در نهج البلاغه اساتید بزرگوار هم اشاره فرمودن سر لوحه کار خودشون در اداره امور جامعه قرار بدن، که قطعا اگر ما فرمایشات ایشون رو نسب العین خودمون قرار بدیم خیلی از مشکلات ما کم میشه.
بله، ممنونم از شما جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد نوروزپور، مدیر کل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف، که با برنامه خودتون، برنامه گفتگو اقتصادی همراه بودید. یک بار دیگه تشکر میکنم از حجت الاسلام و المسلمین حمید وحیدی، کارشناس مسائل مذهبی، که در خدمتتون بودیم در برنامه امروز. بار دیگر تبریک میگیم ولادت با سعادت حضرت امیرالمومنین امام علی علیه السلام و روز پدر رو به همه شما شنوندگان و همراهان همیشگی برنامه گفتگوی اقتصادی. انشاءالله فردا هم با موضوع تأثیرگذاری شیوع کرونا بر بازار اقتصادی جهان در خدمتتون خواهیم بود. روز بر شما خوش، خدا نگهدار.
خب دوستان و یاران همراه، وقت شما به خیر باشه. شنونده برنامه گفتگوی اقتصادی بودید با موضوع اقتصاد و بیت المال که تقدیم شما عزیزان شد. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. 30,000 10,35 همراه با شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 مثل همیشه در اختیار شما خواهد بود تا شما عزیزان ما رو از تازه ترین نقطه نظرات ارزنده خودتون بهره مند بفرمایید. ساعت 15:35 هست اینجا تهران، جامع جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو.
قرآن کریم به ما دستور میده قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. در مقابل حوادث گوناگون، فرق نمی کنه چه حوادث طبیعی چه حوادث گوناگون دیگری که پیش میاد برای کشور، برای ملت، برای اشخاص خودمون، دست توسل بلند کنیم به خدای متعال، از خداوند متعال بخواییم. دعا یعنی این که ما با خدای متعال حرف بزنیم، از خدای متعال بخواییم. بنده خیلی هم امیدوار هستم به دل پاک و صاف جوانها به خصوص و عناصر مؤمن و متقی و پرهیزگار، که اینها واقعا می توانند با دعای خودشون بلاهای بزرگ رو دفع کنند، می توانند با دعا، با توسلات و با طلب شفاعت و وساطت از ائمه اطهار علیهم السلام و طلب کمک از اون بزرگواران و توسل به ائمه اطهار علیهم السلام و به نبی مکرم اسلام میتوانند خیلی از مشکلات رو برطرف کنند به طور مشکل.